خدمتتون عرض بکنم اینه که دنبال معجزه نباشیم. برای برنامه‌های کاهش وزن دنبال معجزه نباشیم، دنبال پچ و یه دونه قرص و حب و نمیدونم این جور چیزا نباشیم. برنامه کاهش وزن همونطوری که خانم دکتر هم اشاره کردن، با رژیم غذایی، با ورزش، و حالا ما اگه نیاز باشه وزن از یه حدی بالاتر باشه از داروهای کمکی هم میتونیم استفاده بکنیم.
خیلی خیلی سپاسگزارم جان دکتر نوروزی، بیش از این شما رو پای خط تلفن نگه نمیدارم و با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
خدا حافظ شما.
ممنون از شما. سکا خانم دکتر عرفانی، صحبت پایانی شما رو بشنویم.
خواهش میکنم. ببین، توصیه‌ای که من به همه عزیزان شنونده میکنم این هستش که همون جوری که پنج انگشت ما شبیه هم نیست در یک فرد، هیچ دو فردی نمیتونه رژیم غذایی و درمان جهت کاهش وزن شبیه باشه. پس باید هر فردی با توجه به خاصیت بیماری زمینش، داروی ژنتیک خودش، از همکارای تغذیه و پزشک ها کمک بگیره برای کاهش وزنش. در بعد ورود حتما یه چکاپ آزمایشگاهی و بررسی از طریق پزشک مربوطه بشه علل در واقع ثانویه افزایش وزن که بعضی وقتها ممکنه نیاز به درمان خاص خودشون داشته باشن کنار گذاشته بشه. وقتی اینها کنار گذاشته شد، از طریق حتما پزشک مربوط ارجاع به همکار تغذیه داده میشه و همکارایی در واقع که تیم های معرفی به اون حرکات ورزشی میشه. در کنار اونها میتونن که با موفقیت کاهش وزن ماندگار و مداوم داشته باشه اگر اصولی پیش بره. رژیم هایی که غیر اصولی از کاهش وزن های ناگهانی پیدا میکنین به همون سرعت و شاید بیشتر این کاهش وزن ها برمیگرده به جایگاه اول خود، بعضی وقتا با یه سری عوارضی که متاسفانه در این زمینه ایجاد شده.
خیلی خیلی سپاسگزارم خانم دکتر عرفانی، فوق تخصص بیماری های غدد درون‌ریز و متابولیسم، فرصتتون در اختیار ما قرار دادید. با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
روزتون بخیر. خدا.
ممنون. خدا نگهدار.
بسیاری از این تحقیقاتی که انجام میشه هیچ پایه و اساس علمی نداره و فقط با اهداف مالی طراحی انجام میشه.
پزشکی هم متاسفانه بعضی وقتا به صورت یک اجاره خودش رو نشون میده تو جامعه، میگرده نیازسنجی میکنه، میبینه چه
وقتی پزشکی یک واسطه شرکتی کلمه تضمین رو گفت، یعنی اینکه یه جای کار
در حال ما محدودیت ناظر داریم، محدودیت وزارت در پایگاه های
یه سری بازارچه ها در تهران باز شده. در این بازارچه ها طرف یک میز کرایه می‌کنه.
بخش زیادی از این تبلیغات برمی‌گرده به استفاده های صنعتی و کارخانه های تولید و اون بحث بازار
کشور ما. مداخله در امر درمان حتما باید پزشک باشه.
بررسی زوایای پنهان تبلیغات متنوع حوزه سلامت، کمک به تشخیص ادعاهای درست از نادرست و گفتگو با متخصصان و کارشناسان در زاویه پنهان. زاویه پنهان، برنامه‌ای از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
اما دعوت میکنم بخش بعدی برنامه رو بشنوید که خانم مرجان قندی برامون تهیه کردن درباره تبلیغات ماهواره‌ای. و خواهش ما از شما شنونده عزیز این هست که هر نظری درباره این برنامه زاویه پنهان دارید با 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما مطرح بفرمایید.
از این که لباساتون رو به زحمت میپوشید ناراحتی؟
با مسکن کرم ضد چروک بسیار قویه،
تمایل واقعی به ترک اعتیاد داشته باشه؟
هرگز از بیماری های صعب العلاج خودتون نگران نباشید.
تبلیغات ماهواره‌ای مثل داستان‌های باور نکردنی هستند.
با خرید این زانوبند یک عدد کتف بند هم از ما هدیه دریافت کنید.
تبلیغات و فروش ماهواره‌ای و اینترنتی داروها و کالاهای سلامت محور موزل بزرگی است که سالهاست ادامه دارد. مفصل زانو مستعدترین مفصل بدن برای آسیب و درد است و بر روی سلامت ساختاری و حرکتی بدن بسیار مؤثر خواهد بود.
با فشرده کردن اطراف مفاصل زانو و ایجاد گرمای موضعی مانع ضربات و صدمات احتمالی به زانوها شده و موجب پایداری زانوها میشه.
میتونه برای افرادی که از ناحیه زانوها و پاها دچار آسیب دیدگی شدن بسیار کاربردی باشه. همچنین برای کسانی که ورزش میکنن و حتی افرادی که اضافه وزن دارن.
و وسعت این تبلیغات به حدی است که کمتر ایرانی را میتوان یافت که تحت تاثیر آنها یکی از 10 وسیله تبلیغ شده را تهیه نکرده باشد و در بهترین حالت اگر بدون عارضه بوده صرفاً از نظر اقتصادی متضرر شده.
کافی روزانه 2-4 ساعت از این کت طبی استفاده کنید تا شاهد معجزه اون باشید. با خرید این زانوبند یک عدد کت بند هم از ما هدیه دریافت کنید. اگه شما هم مجذوب کاربرد این محصول شدید سفارش بدید تا براتون ارسال کنید.
همراه بشیم با سرکار خانم دکتر محدثه آزادواری، متخصص طب فیزیکی و توانبخشی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و صحبت‌های ایشون رو در خصوص کفش مناسب بشنویم.
امروز میخوام در مورد اهمیت کفش براتون صحبت بکنم و اینکه به هر حال اگر که کفشی تبلیغ میشه شما بدونید که آیا این کفش مناسب هستش یا اینکه نه کفش مناسبی نیستش و صرفا یک در واقع تبلیغ محسوب میشه. خب کفش خیلی اهمیت داره. اگر که استاندارد باشه میتونه باعث ایجاد سلامت پا، سلامت زانو و سلامت مفصل ران و کمر بشه و همینطور اگر که کفش از استانداردهای لازم برخوردار نباشه میتونه به این ساختارها آسیب بزنه. یک استاندارد کفشی هستش که حتما پنجه پهن داشته باشه، زیره قوامدار و مناسبی داشته باشه، کفی خوبی داشته باشه، قوس داخلی پا در اون به خوبی رعایت شده باشه، در ناحیه پاشنه و ناحیه سرپنجه سفت نباشه و یک در واقع پاشنه مناسب 2-3 سانتی متری هم داشته باشه و پاشنه پهنی داشته باشه. اگر کفش در واقع این استانداردها در اون رعایت شده باشه میتونه به شما کمک بکنه برای اینکه این رو به صورت روزمره استفاده بکنید. بهتر هستش که کفش با یک بند مناسب در واقع قابل تنظیم باشه و اگر باز در واقع کفشی بود که بندی نبود حتما اون پهن بودن پنجه در اون رعایت شده باشه. پوشیدن کفش های عروسی دکی، پوشیدن کفش هایی که زیره خیلی در واقع نازکی دارن یا زیره خیلی سفتی دارن، جنس غیر منعطفی دارن، همشون میتونن آسیب زننده باشن و من از شما خواهش میکنم با توجه به اینکه دنیای الان دنیای تبلیغات هستش و ممکنه که شما در معرض تبلیغات زیادی قرار بگیرید، قبل از اینکه یک کفش رو دیده باشید هیچ وقت اون رو در واقع تهیه نکنید. صرف اینکه روی اون تبلیغ میشه که این در واقع برای شما مناسب هست، چون که خیلی از اوقات ما دیدیم که اینها در واقع فقط صرفا تبلیغات هستن و از فضای واقعی واقعا از اون استانداردهای واقعی خیلی فاصله دارن و متاسفانه عزیزان تهیه میکنن و یا استفاده نمیکنن یا وقتی استفاده میکنن به پاشون آسیب میزنه. کفش نامناسب میتونه باعث ایجاد درد پا بشه، درد سرپنجه پا ایجاد کنه، خار پاشنه ایجاد بکنه و حالا در طولانی مدت هم میتونه به سلامت زانوها و کمر آسیب بزنه.
بدون شک ورزش و تحرک بدنی کافی، تغذیه مناسب و در مرحله بعد درمان طبی و حرکات اصلاحی در پیشگیری و درمان دردهای زانو مؤثر است.
اما بریم سراغ بخش نظارت و ببینیم که مقابله با چنین تبلیغاتی و تخلف‌هایی با چه سازمان، نهاد و ارگانیسم. خانم دکتر شیرین شجاعی همراه ما هستن، ریاست نظام پزشکی شهر قدس، دبیر هیئت تجدید نظر انتظامی تهران. خانم دکتر شجاعی عزیز سلام به شما.
سلام، وقتتون بخیر و سلام عرض میکنم خدمت هموطنان عزیزمون.
خیلی سپاسگزارم همراه ما هستید خانم دکتر. موضوع مورد نظر ما در این برنامه نوعی چسبه که برای لاغری داره تبلیغ میشه. از این دست محصولات ما زیاد داشتیم خیلی ساله که در مورد چاق شدن و لاغر شدن، به خصوص لاغر شدن، راه‌های آسان تجویز میشه. این چسب لاغری هم خیلی ساله که ما میبینیم گاه و بیگاه تبلیغش بالا میاد و در موردش خیلی صحبت میشه. اما یه همچین تبلیغاتی، فعالیت‌هایی که اتفاق میفته، چقدر نظام پزشکی میتونه خودش مواجه بشه، مقابله بکنه؟ حالا البته ما میدونیم نظام پزشکی باید روی افرادی که پروانه دار هستن نظارت بیشتری داره و حالا مطب‌ها، فعالیت‌هایی که دانش آموختگان رشته مختلف سلامت دارن فعالیت میکنن، اما اینجور تبلیغات، اینجور فعالیت ها رو کی باید بهش رسیدگی بکنه؟
از خواهم به خدمتتون که متاسفانه همونطوری که فرمودین گاه و بیگاه ما تبلیغات مختلفی داریم، حالا در زمینه چاقی، در زمینه لاغری، در زمینه حالا صابون‌های مختلف و خوراکی‌های مختلف که قرار معجزه بکنن. واقعیت این است من اول از همه درخواست میکنم که عزیزان هر به قولی تبلیغی رو که میبینن با نگاه مثبت و ساده لوح بهش نگاه نکنن و اعتماد نکنن. مسلماً باید مسائلی که مربوط به درمانشون میشه، مربوط به جسم و بدنشون یا روحشون میشه رو حتماً از طریق پزشک، از طریق داروخونه و از طریق چیزی که الان عملاً کل دنیا دارن روش کار میکنن و به طور علمی روش نظر میدن، مردم حقیقتاً باید از اون طریق اقدام بکنن. خب ما متخصصین تغذیه و قدرت و داخلی بسیار عزیزی داریم و باسوادی در کشور داریم. عزیزان میتونن مراجعه بکنن اینها برای کاهش وزن. مسلمه که یک برنامه کاملا مشخص منطقی علمی وجود داره با کاهش کالری دریافتیشون، با افزایش فعالیت بدنشون و حالا حرکت‌های ورزشی خود پشنگ میتونن به خواسته‌ای که میخوان برسن. ولی متاسفانه گاهن با تبلیغاتی که خیلی راحت بدون هیچ دردسری ما میتونیم مثلا فلان قدر فلان کار رو بکنیم، افراد رو در دام خودشون میندازن، گول میزنن و وقتی هم که فرد نتیجه نمیبینه خیلی راحت میگن که این در مثلا 2% افراد متاسفانه جواب خوبی نمیده و شما یکی از اون 2% بود. یعنی به راحتی افراد رو تو اومه به قولی اون خواسته های خودشون قرار میدن. من خواهش میکنم مردم یه مقدار علمی تر به مسائلی که مربوط به جسم و روحشون هست نگاه بکنن، از کارشناسش، از پزشکش، از فرد به قولی درس خونده واقعا علمی اون رشته کمک بگیرن. اگر مواردی احساس کردن که تخلف هست، اگر دارو بود، اگر تجهیزات بود، به واحدهای نظارتی وزارتخونه و غذا و دارو اطلاع بدن. اگر فردی رو احساس میکنن که در این زمینه داره مداخله گری میکنه، هم به وزارتخونه هم به واحدهای نظارتی سازمان نظام پزشکی میتونن اطلاع بدن تا از طریق پلیس فتا و حالا مسیری که حالا تعذیرات و مسیری که در قانون اجازه داده شده تحت پیگرد و پیگیری اون افراد قرار بگیرن یا اون محصول قرار بگیرن.
خود نظام پزشکی مستقیم وارد نمیشه، در واقع این اطلاعات رو در اختیار سازمان تعذیرات حالا یا پلیس فتا قرار میده و از اون طریق میتونه مواجه.
ببینید نظام پزشکی سازمانی هست که سازمان به قولی علمی هست، بیشتر بخوایم بگیم یعنی اون قسمت علمیش رو مثال دارم که اگر یک ادعایی بشه
بله.
ممکنه مثلا عزیزان تعذیرات، عزیزان مثلا پلیس فتا، عزیزان حالا پلیس اماکن نتونن دقیقا متوجه بشن که این ادعا راست هست درست. یا ادعای شیادگونه و حالا اغواگرانه و دروغ هست.
در واقع گزارش اولیش رو شما تهیه میکنید.
دقیقا اون تیکه علمیش رو و اینکه راستی آزمایش رو به قول خودمون بگیم سر از ناصر رو تشخیص دادن با سازمان نظام پزشکی هست و بعد از طریق حالا اون کانال هایی که وجود داره بعد از اینکه مشخص شد این سیستم مداخله گر هستن یا مثلا این کالا مثلا داره آسیب به افراد میرسونه و دروغ هست و اینا، بعد به حالا به قولی افرادی که به عزیزانی که تو مراحل قانونی باید پیگیری بکنن به افراد رو در پیگیر قبلیم به اون عزیزان ارجاع داده میشه.
خیلی خیلی سپاسگزارم خانم دکتر شجاعی عزیز، فرصتی بود در خدمتتون یکی از این موارد رو بررسی بکنیم و با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما.
خدا بسه شما.
من زنگ زدم خانمی جوابم داد، دارن گفتن تضمینیه، شما
از دو ماه 30 کیلو کم میکنی.
در واقع که تضمینیه ازش گفت
ازدواج کردم بعد من از یک سال از ازدواجم مجددن طلاق گرفتم، یه رو به شیشه هم پیدا کردم بهم گرایش بدم و بقیه اینو که ایسو دارن میشتم و من بهشون توصیه میکنم که واقعا به این تبلیغایی که تو ماهواره میبینم
اصلا فکر نمیکردم یه روز این قرص باعث شه کلا زندگی به هم خورد. اصلا فکر نمیکردم یه روز استفاده از این قرصا که تو ماهوارم اینقدر تبلیغشه من باعث بشه زندگی الان کام اینجا باشه زندگی اصلا باشه.
شما با مرکز تولید های سایبری پلیس فتا تماس گرفتید؟
این کارگاه تولیدی دارویی غیر مجاز رو دستور دادن که فلان بشه تا تصمیمات بعدی گرفته بشه.
تبلیغ و فروش انواع دارو و روش‌های درمانی با ادعای اثرگذاری تضمینی نیازمند بررسی دقیق از سوی مراجع قانونی و تخصصی است. در زاویه پنهان تلاش ما بررسی این تبلیغات دروغین و جلوگیری از آسیب‌پذیری جامعه می‌باشد که بیشتر به همراهی شما مخاطبان گرامی نیازمند است. در صورت مواجه شدن با انواع تبلیغات دارویی و درمانی اغواکننده با سازمان نظام پزشکی و یا پلیس فتا تماس حاصل نموده و گزارش خود را ارائه نمایید. اطلاع رسانی شما آگاهی جامعه را ارتقا بخشیده و سلامت آن را تضمین می‌کند.
خب خیلی سپاسگزارم تا این لحظه به ما گوش کردید. برنامه زاویه پنهان، بررسی تبلیغات محصولات سلامت محور. امیدوارم که این برنامه هم مورد توجه شما قرار گرفته باشه. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
اطلاعات پزشکی، بهداشتی و درمانی خود را افزایش دهید. رادیو سلامت، هم صدا با شما در لحظه های زندگی. تقدیم به همه کسانی که به سلامت خود اهمیت می دهند.
رژودرم، تولد دوباره پوست.
رژودرم را از داروخانه ها تهیه کنید.
فروش انواع دوچرخه در مدل ها و اندازه های گوناگون برای تمام سنین به صورت اقساط بدون ضامن در سرای ایرانی. پیش پرداخت از 0% تا 30%. سرزندگی و سلامتی در سرای بزرگ ایرانی.
یه لند خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لندی؟
یه لند که با دوونه مرغوبه و بهترین. کافیه ترمز بکنی میخ بشینه رو زمین.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لند تندیس که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
با هفته 400,000 تومان یخچال فریزر دو قلو بخرید.
ما این مدل رو انتخاب کردیم.
خرید اقساطی راحت بدون مراجعه به بانک، بدون ضامن و بدون پیش پرداخت از شهر لوازم خانگی.
رادیو سلامت، نجوای خوش تندرستی. موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
دوستان عزیز، بسیار متشکرم که از ساعت 6 صبح تا این لحظه انتخاب کردید با ما همراه باشید از پخش رادیو سلامت در اولین نوبت برنامه هاش. کم کم باید دعوت کنم آخرین برنامه را از این بخش بشنوید، ساحل آرامش، که امیدوارم همواره در آرامش لحظه های زندگی رو پشت سر بگذارید و آیدی شما از این آرامش مهر و محبت باشه که تقدیم میکنید به خانواده عزیز و جامعه بزرگتون. شماره پیامک ما 30102، تلفنمون 2265-2876. متشکرم به جهت حسن سلیقه و تعدد امواج رادیویی که در کنار ما بودید. هر لحظه، هر جا که شما اراده و انتخاب کنید، رادیو سلامت در خدمت شما. ساحل آرامش تقدیم شما.
ساحل آرامش.
با سلام، من اسمم مریم رضاییه، 35 سالمه، یه دختر 10 ساله دارم. بعد این دختر من یه جوریه که وقتی یه کارایی میکنه که مثلا مورد پسند من نیستش، من با اشتباهه باهاش صحبت میکنم، مشکلشو بهش میگم، با هم دیگه صحبت میکنیم، ولی دختر من گوش میده ولی باز هم کارای خودشو تکرار میکنه. باز روز از نو دوباره باز من باهاش صحبت میکنم، باز گوش میده، باز کارشو تکرار میکنه. بله، مشکل من همین هستش. باز من طبق برنامه قبلی که گوش دادم سعی کردم رعایت کنم، سعی کردم یه وقتی که خسته نیستش باهاش صحبت کنم، یا مثلا وقتی که کسی نیستش دوتایی هستیم باهاش صحبت کنم، بازم گوش میده، مشکلی هم نیستش. من احساس میکنم که همه چیم خوب متوجه میشه، اما باز همون کارهای قبلش رو تکرار میکنه. من نمیدونم واقعا باید با این مشکلم چیکار کنم. خواستم که خانم دکتر ناظمی منو راهنمایی کنن. با تشکر از رادیو سلامت.
عزیزان، عرض سلام دارم خدمت شما. پروین ناظمی هستم، روانشناس و مشاور. در روایتی که دوست عزیزمون مطرح کرده بودن در رابطه با فرزندشون، که هرچی صحبت میکنن و هرچی گفتگو میکنن، باز هم میبینن بعد یک ساعت، بعد دو ساعت، فرداش فرزندشون همون کار رو دوباره تکرار میکنن. قبلا راجع به این که واقعا محل مناسب باشه برای گفتگو، زمان مناسب باشه و کلاممون شفاف و روشن و واضح باشه صحبت کردیم. حالا گفتگو انجام شده ولی خروجی که باید از فرد بگیریم نداریم. ببینید، خیلی خیلی ما متاسفانه دوچار این موضوع میشیم تو زندگیمون. چرا؟ چون یک بخشی از شاید مهمترین بخش گفتگو این باشه که ما یک بازخورد یا تایید یا به هر حال توافق طرف رو روی اون موضوع بگیریم. من کلی صحبت کردم برای دانش آموزانم، برای دانشجوام، برای فرزندم، برای دوستم، کلی گفتم این کار، این کار، این کار راستی، مثلا فردا امتحان داریم، شما این کار رو بکن. شاید به فرزندم گفتم یادت نره ها، قراره که این کار رو بکنیم، ولی فردا میبینم آخ نگفتید، یادمون رفت. نه اصلا، یه همچین حرف شما زدید؟ نه. چرا؟ ما یه بخشی حالا میگیم ایراد طرف مقابله، که حالا راجع به توجه در گفتگو بعدن صحبت میکنیم، ولی بخش اصلیش به خودمون برمیگرده. ما چگونه صحبت کردیم و آیا بازخورد گرفتیم در رابطه با گفتگومون؟ یعنی چه؟ من اگر با فرزندم صحبت میکنم، میگم ببین مشخصا شما این ساعت وقتی از مدرسه میای تکلیف تو این تایم مینویسی، با هم یعنی توافق میکنیم، این تایم تکلیف تو مینویسی، این تایم تلویزیون میبینی، بعد این ساعت شامو میخوریم، ولی میبینیم فردا دوباره فرزند من همون کاری رو که من گفته بودم باید انجام بدیم یا با هم توافق کرده بودیم، میبینم انجام نمیده. چرا؟ چون من انتهای صحبتم یا همون زمانی که دارم بند بند موضوع رو بیان میکنم و راجبش چون اهمیت داشته دارم گفتگو میکنم با فرزندم، بازخوردی یا تاییدی یا توافقی ازش نمیگیرم. یعنی نمیگم راستی پس قرارمون چی شد، خودت میتونی یه بار دیگه قرارمونو بگی، یا یه بار دیگه برنامه رو تکرار کنیم و واگذار کنیم به خودش. آیا تایید میکنی این موضوع رو؟ متوجه شدی من چی گفتم؟ البته کلمه فهمیدی رو اصلا به کار نبریم، چون باز بازخورد منفی ایجاد میکنیم، ولی این که متوجه شدی، میشه تکرار بکنی موضوعی رو. حالا نسبت به سن، نسبت به شرایط فرد، ما این چنین رفتار میکنیم، یعنی جمله هایی رو که داریم انتخاب میکنیم برای تأکید یا گرفتن بازخورد، حتما باید متناسب با سن طرف باشه. من نمیتونم به فرزندم مثلا بگم که خب به هر حال من اینو گفتم دیگه تموم شد. نه، ما باید بگیم که متوجه شدی؟ حالا پس بیا یک بار دیگه با هم تکرارش کنیم. شما مرورش کن، من ببینم آیا همین اتفاق میفته یا خیر. آیا مورد تایید تو هست؟ حالا با همسر راجع به یه موضوعی صحبت کردیم، فردا همون کاری رو که دقیقاً مد نظر من بوده که انجام نشه انجام شده. بعد میاد میگه خب نگفتی که. میگم مگه ما این همه صحبت نکردیم؟ خب چرا تو ذهن فرد نمونده؟ چون من ازش تایید اون موضوع رو نگرفتم. خودت هم همین فکر رو میکنی، نظر من اینه، توافق داری با این موضوع؟ پس ما با هم به این نتیجه رسیدیم که فردا میتونیم این کار رو انجام بدیم، یا این کار درسته یا این کار درست نیست، نباید انجامش بدیم. گرفتن بازخورد در گفتگو باعث میشه که دیگه در گفتگو کسی نتونه زیر حرفش بزنه. یعنی اگر که نه من متوجه نشم، آخه خب نگفتی که. راستم میگن، موقعی که من تأکید نکنم یا تکرارش نکنم یا نگم خب متوجه شدی یا به خودش واگذار نکنم که تو یه بار دیگه تکرار کن، دقیقا همین اتفاق میفته. شاید منم اگر با هم اینطور صحبت بکنن، فرداش بیام بگم خب فقط گفتی، نگفتی که چی کار کنیم. چرا؟ چون اون جمله آخری که باید در انتهای گفتگو اتفاق بیفته و مورد تایید یا مورد توافق قرار بگیره، یک چنین چیزی پیش نیومده. یادمون باشه گاهی ما در گفتگو کردن خودمون رو هم بسنجیم، یعنی فکر نکنیم طرف مقابلمون مقصره. اگر که حالا دقتم داشته رو صحبت ما ولی فردا اون کار رو انجام نداده، فرزنده، هر کسی هست، همکاره، یه موقع من گفتم یادت باشه من نیستم فلان کار رو انجام بدی، ولی هیچ وقت اون تایید رو ازش نگفتم که آیا میتونی اصلا انجام بدی، متوجه شدی که من چی از تو میخوام؟ بعد میایم فرداش ناراحت میشیم، آه پس تو اصلا به من توجه نمی کن، اصلا تو دوست خوبی نیستی، همسر خوبی نیستی، فرزند خوبی نیستی و و نسبت‌های دیگری که خیلی راحت میتونیم به دیگران بگیم. من نمیایم خودمون رو بررسی کنیم، من کجا اشتباه کردم در گفتگوم؟ آیا من تونستم درست منظورم رو برسونم؟ آیا تایید منظورم رو گرفتم که تو متوجه شدی من چی گفتم؟ چون خیلی از اوقات ببینید در بحث و گفتگو ما ممکنه که خب طرف مقابلمونم نه اصلا شاید داره میشنوه، واقعا داره گوش میکنه، ولی افکار خودش مقشوشه. یعنی یا اینکه اصلا توی نظری که میخواد اعلام بکنه الان توی اون سیر میکنه، و وقتی ما آخرش اون توجه به نتیجه گیری رو نمیخوایم ایجاد بکنیم و خیلی دنبالش نیستیم، مطمئنن و مسلمن این اتفاق میفته که نمیتونیم اون کار رو که خواستیم فردا ببینیم اون طرف مقابلمون انجام داده. پس در گفتگو کردن اهمیت داره که ما بازخورد بگیریم از طرف مقابلمون، تایید، توافق، یا اینکه اون چیزی که خب به هر حال پذیرفته. و دیگه اگر این ستا اتفاق بیفته ما خیلی جای نگرانی نخواهیم داشت. خب عزیزان، فکر میکنم که بد نباشه این تکلیف رو انجام بدید برای خودتون، که بیاید جمله هایی رو که فکر میکنید جمله های تأکیدیه، جمله هایی که جمله های مطمئنن انتهای گفتگوتون میتونه اثرگذار باشه روی فرد و نتیجهی که باید گرفته بشه که توافق توش باشه، اون جمله ها رو بنویسید و روی اون جمله ها تمرین کنید. پس از این به بعد وقتی اون جمله های تأکیدی رو برای بازخورد گرفتن از طرف مقابلمون میخواهیم، اونها رو بنویسیم، تکرار رو تمرین بکنیم. میتونیم با خودمون وقتی تنهایی اینا رو انجام بدیم، میتونیم جلوی آینه و حتی میتونیم با فرزندمون، با همسرمون از فردا شروع بکنیم به یک گفتگوی مناسب و نتیجه بخش. خدا نگهدارش.
ساعت 14 تهران، شبکه رادیویی سلامت.